بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. بحث در کلمه مبارکی لا ریب فیه بود. به عرض رسید که قرآن کریم یک دعوا دارد و یک دعوت. دعوای قرآن این است که کلام الله است، دعوتش هم به اصول و فروع دین است. لا ریب فیه یعنی نه در دعوا به ادعای او ریب است، چون یقینا کلام الله است، و نه در دعوت او ریب است، چون به حق دعوت می کند. نظیر قیامت که خدای سبحان از قیامت به عنوان روزی که لا ریب فیه است یاد می کند. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه. در قیامت ریب نیست، نه در اصل وقوع قیامت ریب است که قیامت متعلق ریب بشود، نه در اون روز شک وجود دارد که ظرف شک بشود. در تحقق قیامت هیچ ریبی نیست، چون او ضروری الوقوع است، و در خود اون روز هم شک واقع نمی شود، یعنی اون روز ظرف شک واقع نمی شود که انسان در اون روز در باره چیزی شک کند، چون همه اسرار در اون روز علن و آشکار خواهد شد. اون روز ظرف شک نیست، چه اینکه اون روز متعلق شکم نیست. نمی شود در باره او شک کرد، چون ضروری الوقوع است، و نه در اون روز می شود در باره چیزی شک کرد، چون حق در اون روز ظهور کرده است. همه نهانه ها و نهفته ها علنی و آشکار شدند. در قرآن هم این چنین است، نه قرآن متعلق شک است که بتوان در انتسابش به خدا شک کرد که کسی شک کند آیا قرآن کلام الله است یا نه. این چنین نیست، چون یقینا کلام الله است. و نه قرآن ظرف شک است که در خلال مسائل و مباحث قرآن در باره چیزی از اموری که قرآن متعرض شده است انسان شک بکند. قرآن در باره اصول دین بحث کرد، در باره مواعظ بحث کرد، در باره قصص بحث کرد، در باره ملاهم بحث کرد، در باره احکام بحث کرد، در باره حکم بحث کرد. هیچ امری از امور قرآن کریم مورد شک نیست، یعنی در ظرف قرآن، در متن قرآن، انسان در باره چیزی شک نمی کند، چون حق را می بیند. مثل اینکه انسان وقتی وارد قیامت شد، هرچه می بیند حق می بیند، باطل در قیامت راه ندارد. هرچه انسان در قیامت می بیند حق است. اگر کسی معذب شد به حق معذب است، اگر کسی منعم شد به حق منعم است. نعمتش حق است، عذابش حق است. چیزی که باطل باشد در قیامت نیست، قهران شک هم وجود ندارد، چون شک در جایی است که باطل راه داشته باشد. اگر در یک موطنی حقی بود و باطلی، انسان در باره یک فرد ثالث شک میکند که آیا از حق است یا از باطل. ولی اگر در یک موطنی جز حق چیزی دیگر نبود، انسان هر چه میبیند یقین دارد که حق است. قیامت این چنین است، برخلاف دنیا. در دنیا شک وجود دارد، چون حقی است در کنارش باطل، دنیا دار حق محض نیست که باطل در دنیا وجود نداشته باشد. اگر عده‌ای راست میگویند، عده‌ای دروغ میگویند، عده‌ای اگر خالصن، عده‌ای مقشوش و اهل فریب و نیرنگن. پس در دنیا هم حق وجود دارد هم باطل. انسان شک میکند که این شخص سخنی که میگوید حق است یا باطل. چرا؟ چون در دنیا هم حق وجود دارد هم باطل، انسان شک میکند که این فرد سوم من الحق است یا من الباطل. ولی در قیامت جا برای باطل نیست، قهرن جا هم برای شک نیست. قرآن کریم هم این چنین است. در ظرف قرآن انسان که وارد این دریای عظم عظیم شد شک نمی کند، هرچی می بیند حق می بیند. اگر سخن از اصول دین است حق است، سخن از فروع دین است حق است، سخن از قصص انبیا است حق است، سخن از مواعظ است حق است، هر چه در این کتاب می بیند حق می بیند. برخلاف دیگر کتب، انسان در دیگر کتاب ها بعضی از مسائلش رو حق می بیند، بعضی از مسائلش رو باطل می بیند، در بعضی از مسائلم شک می کند که آیا حق است یا باطل. کتابی که انسان عادی می نگارد چون درش حق است اشتباهی هم هست، گاهی انسان وقتی به مطلب این کتاب برخورد شک می کند که آیا حق است یا باطل. پس در دیگر کتاب ها ریب وجود دارد، اما در قرآن جا برای ریب نیست، زیرا او سخن کسی است که هم از نظر علم لا یعزبان علمهی مثقال ذره، و هم از نظر ذکر و توجه هم و ما کان ربک نسیا. بنابراین جا برای باطل نیست. وقتی جا برای باطل نبود زمینه هم برای شک نیست. لذا ذالک الکتابو لا ریب فیه، نه در دعوت او نه در ادعای او، نه متعلق شک می شود نه ظرف شک می شود. مؤمنین و کفار را قرآن می گوید. خصوصیت اونها این است که مؤمنین نه در دعوت قرآن شک می کنند نه در دعوا و ادعای قرآن. غیر مؤمن هم در دعوت قرآن شک دارد هم در ادعای او. بنابراین قرآن لا ریب فیه لا من حیث الدعوه و لا من حیث الدعوا. مؤمنین و متقین لا یرتابون فی القرآن لا من حیث الدعوه و لا من حیث الدعوه. کفار و منافقین یرتابون فی القرآن هم من حیث الدعوه هم من حیث الدعوه. همه این خطوط کلی رو قرآن بیان کرده است. اما این که فرمود ظرف هر چیزی به نسبت خود اون چیز است. انسان وقتی کتابی را که بشر عادی نوشت وارد این کتاب شد، در باره بعضی از مطالب کتاب شک میکنه. یه وقتی در اصل استناد این کتاب به مؤلف شک دارد که آیا این کتاب مال اون مؤلف است یا نه. یه وقتی در اصل استناد این کتاب به اون مؤلف شک ندارد، میدارد این کتاب نوشته فرو مؤلف است. وقتی وارد این کتاب شد در بعضی از امور شک میکنه، که اون امور هم باز بالاخره جزئی از اجزای همون کتاب به شمار میرود، که اندر تحلیل ظرف در اونجا به متعلق برمیگردد. قرآن هم این چنین است. نه انسان میتواند درباره استناد این کتاب به خدا شک بکند، لا ریب فیه من حیث الدعوا، نه وقتی وارد این کتاب شد چیزی از اشیاء اموری که این کتاب متعرض است وقتی میبیند بازم قابل شک نیست. اون شکی که مؤمن دارد چون مستند است به اون علم اجمالی، به این فکر است که جهل خود را و شک خود را برطرف کند. مؤمن نمی داند که این آیه معناش چیست. می داند این قرآن من البدو الی الختم نور است، می رود پیش آقایی مشکل حل کند، او نشد پیش دیگری، او نشد پیش دیگری، دیگر درباره قرآن شک نمی کند. اگر مراجعه به یک عالمی کرد، اون مفسر مشکلش رو نتوانست حل کند، میگوید این مفسر نتوانست، نه قرآن ابهامی دارد، این رو اون جزمش باقی است، در حقانیت قرآن تردید ندارد و در صحت دعوت او هم تردید ندارد، منتها نحوه این خصوصیت ها را آشنا نیست، بالاخره تحقیق میکند، کشف میکند. قرآن کریم این دو مطلبی را که بیان میکند میفرماید به اینکه نه در دعوای قرآن ریب است نه در دعوت او، هر دو را مبرهن میکند، منتها صدق دعوا را با تحدی بیان میکند. میفرماید من ادعایم این است که کلام خدایم. اگر شما در صدق این ادعا تردید دارید، همانند این بیارید. این را میگن تحدی، یعنی مبارز طلب کردن. درباره حقانیت دعوت خود هم خود برهان اقامه میکند و هم دیگران را میگوید اگر شما در حقانیت دعوت من تردید دارید دلیل اقامه کنید، قل هاتوا برهانکم. ریب و شک یک حقیقتن، دو چیز نیستن، منتها شک از اون جهت که یک قلق و اضطرابی در نفس ایجاد میکند بهش بگن ریب. همون دیگه، چون شک باعث قلق و اضطراب است و این اضطراب محصول اون شک است، گفتن شک مریب. اصل ریب اون حالت اضطرابی است که در اثرش جهل، یعنی جهل بسیط و شک پیدا می شد. بله، چون اون شک یعنی ندانم، باعث ریب است. خیلی وقت است این چیز انسان نمی داند. ما نمی دانیم که فلون روستایی که در فلون قسمت قطب است از قطب چقدر فاصله دارد. این ریبی در ما ایجاد نمی کند، چون لا یزر رو من جهله و لا ینفع من علمه. اما یه وقت است در باره مسائلی که روزانه به او مبتلا هستیم، باید با او برنامه ها را تنظیم بکنیم، در باره او شک میکنیم، اون شک باعث ریب است. ریب یعنی اون غلق و اضطرابی که در اثر جهل پیدا میشود. لذا ریب و مریب وصف شک قرار میگیرد، شک مریب، شکی که اضطراب می آورد در برابر اطمینانی که محصول ایمان است. در اصلا چیزی که جهل باشد، چیزی که چون این امر مربوط به عقیده است و اخلاق است و عمل که انسان روزانه با او ارتباط مستقیم دارد، اگر این شک وجود داشت یقینا ریب هست. یه وقت از انسان نمی داند که فلون درختی که در فلون جنگل هندوستان است سالی چند بار میوه می دهد، این شک است اما مریب نیست. اما یه وقت نمی داند که قیامتی هست یا نه، این شکیست مریب. نمی داند که فلون چیز واجب است یا نه، شکیست که قلق و اضطراب ایجاد می کند. مسئله دین شکیست مریب. اگر کسی در باره اصول یا فروع دین شک کرد مضطرب خواهد شد. اما این برخلاف این که ما نمی دانیم درختی که در جنگل هندوستان است سالی چند بار مثلا میوه میدهد. قرآن کریم که ادعا کرد فرمود لا ریب فیه، یعنی نه در دعوای او ریب است و نه در دعوت او ریب، صدق دعوا را با تحدی بیان کرد. فرمود در دعوای من که من ادعا می کنم کلام الله هم ریبی نیست. اگر شک دارید مثل این بیارید، این کنتون فی ریب به ما نزلنا علی عبدنا فاتو بصورتن به مثل تحدی می. در حقانیت دعوت خود هم خود برهان اقامه می کند و هم از دیگران برهان مسئلت می کند، ادله اقامه می کند. نظیر لوکان فی ما آلهتون الا الله لفسدتا. کینگون از براهینی که گاهی به صورت قیاس اقترانی است، گاهی به صورت قیاس استثنایی است، در قرآن کریم فراوان است. از دشمن و خصم برهان طلب میکند، میگوید هاتو برهانکم ان کنتم صادقین. دلیل ما بر توحید این است، شما بر شرک دلیل بیاری. با برهان حقانیت دعوت خود را اثبات می کند، با تحدی و تشریح اعجاز صدق دعوای خود را بیان می کند که تحدی و اعجاز هم به نوبه خود برهان است. اونگاه مؤمنین هم در باره صدق دعوای رسول خدا تردید ندارند، لا ریب فی قلوبهم، و هم در حقانیت دعوت پیامبر تردید ندارند، لا ریب فی قلوبهم. این دو مطلب را در بسیاری از آیات قرآن بیان فرمود. در همین 5 آیه اول سوره بقره که ملازم فرمایید هم مطرح کرد، فرمود متقین کسانی هستند که یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک، یقین دارن که اون چه که بر تو نازل شده است کلام الله است، ایمان دارن به وحی، پس به دعوای تو ایمان دارن، و هم یؤمنون بالغیب است و بالآخرت هم یوقنون است که به دعوت تو ایمان دارن. تو اینها را به مبدأ و معاد و نماز و احکام دیگر دعوت میکنین، اینها یؤمنونند و یوقنون، یقیمونند و یؤتون. هم اینها را میگویی این سخنم کلام الله است، اینها هم یؤمنون به ما انزل الیک، به وحی و اون چه که رها ورده وحی است اینها ایمان دارن. پس مؤمن لا ریب فی قلبه من حیث الدعوا و لا ریب فی قلبه من حیث الدعوه. اما کفار هم درباره صدق دعوای تو تردید دارن، هم درباره حقانیت دعوت تو تردید دارن، هم شک دارن که آیا این سخن کلام الله هست یا نه، و هم شک دارن که آیا قیامتی هست، خدایی هست، نمازی واجب است، روزه‌ای واجب است. بمانند درباره صدق دعوا در چند جا، یکی از اون موارد همین سوره مبارکه بقره آیه 38 23 است، 23 است که و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة بمثله. اینها ریب در دعوای پیامبر داشتن، می گفتن ما شک داریم که آیا این کتابی که آوردی کلام الله است یا نه، لذا خدای سبحان تحدی کرد. چون که اینها در سوره یونس هم مشابه این معنا را خدای سبحان نقل کرد. در سوره یونس تردیدشون این است، آیه 38 سوره یونس، 37 سوره یونس این است، فرمود و ما خانه ها زل قرآنو ان یفترا من دون الله. این کتاب کتابی نیست که بشود افترا بست، این قابل افترا نیست، نظیر کتاب های بشری نیست که انسان بتواند فصلی از فصول اون کتاب را بنویسد و به مؤلفش نسبت بدهد. این کتاب قابل افترا نیست. و ما کان هذا القرآن ان یفترا من دون الله ولکن تصدیق الذی بین یدی و تفصیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین. این کتاب کتب انبیاء پیشین را تصدیق میکند و حقایق مجموعه دین را به طور گسترده و مفصل بیان میکند، لا ریب فیه من رب العالمین، تردیدی درون نیست و این کتاب از نزد خداست. یعنی در دعوای پیامبر که این کتاب کتاب الله است و کلام الله است تردیدی نیست. لا ریب فیه که چی؟ من رب العالمین. در این که این کتاب من رب العالمین است تردیدی نیست، یعنی در این دعوای پیامبر تردیدی نیست. مشابه این تعبیر در سوره سجده آیه دوم سوره سجده این چنین است: بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین. تردیدی نیست که این کتاب من رب العالمین است. پس منافق و کافر میگوید من در صدق دعوای تو تردید دارم، در اینکه این کتاب خداست مرددم. خدا فرمود لا ریب فیه من رب العالمین. اینها ناظر به اون بخشی است که کفار در دعوای پیامبر تردید داشتند که آیا این کتاب من الله است یا نه، و اما در دعوت پیامبر، دعوت پیامبر هم قرآن کریم فرمود اینها در دعوت پیامبر مردده. در سوره توبه آیه 45، 44 و 45 این است که لا یستأذنک الذین یؤمنون بالله والیوم الآخر ان یجاهدوا بأموالهم و انفسهم والله علیم بالمتقین. در هنگام جهاد به دفاع مؤمنین از تو اجازه نمی گیرن که جبهه نروند و پشت جبهه بمانند. اینا این کارو نمی کنن. کسانی بهانه در می آورن و از تو اجازه می گیرن که پشت جبهه بمانند و جبهه نروند که مؤمن نیستن. انما یستأذنک الذین لا یؤمنون بالله والیوم الآخر ورتابت قلوبهم فهم فی ریبهم یترددون. اونها در حقانیت این عمل مرددن که آیا این عمل حق است یا نه. این که اونها را به حق دعوت کردی، به جهاد دعوت کردی، حق است یا نه. به قیامت دعوت کردی، حق است یا نه. به توحید دعوت کردی، حق است یا نه. فهم فی ریبهم یترددون. پس کفار و منافقین هم در صدق دعوات ریب دارن، هم در حقانیت دعوت. چه این که امتهای پیشین هم گرفتار این دو امر بودن. اونها در حقانیت دعوت انبیای پیشین هم تردید داشتن. در سوره ابراهیم این چنین است، آیه 9 و 10، وقتی جریان انبیا را بازگو میکند میفهمد به این که قوم تبهکار انبیا پیشین به اونها میگفتند و انا لفی شک مما تدعو ننا الیه مریبن. شما انبیا که ما را به توحید و قیامت دعوت میکنید، ما درباره حقانیت دعوت شما شک داریم. اونگاه انبیا فرمودن قالت رسولهم اف الله شک فاطر السماوات و الارض. چه جا برای شک، ما شما را به الله دعوت میکنیم، او که جا شک نیست. این شک در دعوت است، شک در حقانیت دعوت انبیا است. قالت رسولهم افی الله شکن فاطر السماوات و الارض. چه این که در باره حقانیت رهاورد رسول هم همین تردید را صریحاً می گفتن. دعوتی که رسول خدا نسبت به اون دارد این است که من مردم را به الله دعوت میکنم، مردم را به راه خدا دعوت میکنم. دو تعبیر هست. گاهی میفرماد ادعو الالله علا بصیرت انا و من اتبعنی. گاهی هم خدای سبحان به او میفرماد که ادعو الى سبیل ربک. این دعوت چه به الله باشد چه به سبیل الله باشد، برای اوساط از مؤمنین سبیل الله است که به بعضی از شعور و اسمای حسنای متوسط میرسند. برای اوحدی از اهل ایمان دعوت الالله است که به لقای حق را پیدا میکنند، مانند صاحبان نفوس مطمئنه. هر دو قسمش حق است، هم ادعو الاللهش علا بصیرتن است، هم ادعو الى سبیل ربک هم علا بصیرتن است. زیرا دعوت به سبیل حق هم یا به حکمت است، یا به موعظه حسن است، یا به جدال احسن، که هر سه طریقش حق است. چون جامعش را در اون سوره یوسف بیان کرد، فرمود ادعو الالله علا بصیرتن. گزاف در دعوت من نیست، میدانم هر که را به چه دعوت کنم و چه جور دعوت کنم. ادعو الالله علا بصیرتن انا و من تبعن. اونگاه خدای سبحان روش دعوت را هم به حضرت آموخت، فرمود ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. که این روش های سگانه که برای افراد و گوناگون مطرح است همش حق است، بعضی را با حکمت، بعضی را با موعظه، بعضی را با جدال احسن. هر سش حق است. حکمت که فی نفسه حق است، موعظه هم این چنین نیست که بخواهد پند و اندرز بدهد، از راه های باطل یا مسئله های دروغین و مانند آن پند و اندرز بدهد، موعظه حسنه دارد. جدالم که بخواهد بکند این چنین نیست که از ضعف فکر طرف سوء استفاده کند که بشه جدال محرم، بلکه و جادل هم بلتی هی احسن، که جدال حق است. یعنی از حقوق و قضایای حق و مسلمه استفاده کن، نه از ضعف طرف سوء استفاده کنی که بشه جدال محرم. و جادل هم بلتی هی احسن. این سروش رو هم در سوره نحل ظاهرا یاد پیامبر گرامی داد. در آیه 125 سوره نه فرمود ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. فتحصل که هم دعوایش صدق است، هم دعوتش حق است، و نحوه صدق بودن دعوا به تحدی و معجزه است، نحوه حق بودن دعوت به برهان است. مؤمنین هم به صدق دعوا معتقدن، هم به حقانیت دعوت، لذا لا ریب فی قلوبهم اصلا. کفار و منافقین هم در صدق دعوا تردید دارن، هم در حقانیت دعوت، فهم فی ریبهم یترددون. نه این طبعا نور ندارد، مثل این که ما میگیم شمس، بله، نه این که لا یشک فیه احد، لا ین بقی انگرتاب، مثل این که ما میگویم شمس حجابی ندارد. حالا اگه کسی نابینا بود یا اعشا شد یا امثال ذالک شد ندید، این در اثر این که شمس محجوب است یا او در حجاب است. قرآن را خدای سبحان به نور تعبیر کرد، فرمود شما اگر اعما نباشد، کسی در دعوای این تردید دارد، خب مثل این بیارد، در دعوت این تردید دارد، برهان اقامه کند. پس این طبعا لا ریب فیه، مثل اینکه درباره قیامت هم همینطور است. قیامت روزی است که متعلق شک نمی شود، یوم لا ریب فیه، اما خیلی ها شک دارن که قیامتی هست یا نه. اگر کسی گفت شمس روشن است و حجابی ندارد، این نه به این معناست که نابینا هم می بیند. اگر نابینا ندید، در اصل اینکه خود محجوب است، وگرنه شمس حجابی ندارد. کل کتابو لا ریب فیه، لذا بالقول المطلق ریب از حریم امن این کتاب آسمانی نفی شده است. بعد از اینکه صفت سلبی این کتاب را ذکر فرمود که لا ریب فیه است، اونگاه به صفات ثبوتی این کتاب میپردازد که این هدن للمتقین. در بحث های قبلم نمونهش رو ملاحظه فرمودید، کتابی میتواند مردم را به راه مستقیم دعوت کند که خود اعوجاج نداشته باشد. اگر چیزی خود گرفتار اعوجاج بود نمیتواند به صراط مستقیم دعوت کند. لذا در اون کریمه فرمود خدای سبحان این قرآن را بر رسولش فرستاد، لم یجعل له عوجن قیمن لینثر بأسن شدیدن من لدن، فرمود چون عوج ندارد قیم مردم است، یعنی چون خود قائم است، خود مستقیم است، توان اون را دارد که قیم باشد. لم یجعل له عوجن قیما، سر تقدیم لم یجعل له عوجن بر قیمن قبلا ذکر شده است. در سوره کهف یا سوره فرقان نمونش گذشت. اول سوره کهف است، الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. پس اعوجاجی در این کتاب نیست بالقول المطلق، چون این چنین است قیمن. حالا که عوج و کجی در این کتاب نیست، کتابی است مستقیم، این کتاب مستقیم میتواند قیم مردم باشد، امت باشد، میتواند مردم را به صراط مستقیم دعوت کند، چون خودش عوج ندارد شایسته است که قیم باشد. در اینجا هم فرمود چون این کتاب خود ریب ندارد توان اون را دارد که هدن للمتقین باشد. گرچه این کتاب هدن للناس است، اما اون که بهره میبرد اهل تقواست، نه این که برای متقیان هدایت است، فی نفسه هدایت است. مثل این که اگر کسی گفت شمس برای بینایان نور است، نه به این معناست که نسبت به نابینا نور نیست، نسبت به او هم نور هست ولی نابینا نمیبیند. این کتاب چون لا ریب فیه پس میتواند هدا باشد، نفس هدایت باشد، هدن للمتقین. نه دیگه، خبر بعد از خبر است دیگه، خبر بعد از خبر است. نه، خبر بعد از خبر است. اول به اوصاف سلبیه خبر داده شد، مثل لم یجعل له عوجا، بعد به اوصاف ثبوتیه خبر داده می شود قیمن، اینجا هدن للمتقین. چون ریب ندارد نه در دعوتش نه در دعوایش، خدای متقین است. اگر در حریم این کتاب یک ریبی راه پیدا می کرد، این توان اون را نداشت که هدایت باشد برای متقیان. هدن للمتقین، او نفس هدایت است. در این که فرمود هدن للمتقین یعنی اهل تقوا بهره میبرن، وگرنه او هدن للناس است. گاهی تعبیر قرآنی است، این است که نذیرن للعالمین، این رو برای همه جهانیان فرستاد. اما خب وقتی عده استفاده نکنن، بهرمندان این قرآن تنها متقین خواهد بود، از این جهت گفته میشد هدن للمتقین. مثل مسئله انذار که فرمود انما تنذرو من یخشاها، تو میترسانی با این قرآن کسانی را که اهل خشیتن، از قیامت میترسن، از آیات الهی هراسناکن. در حالی که هم فرمود نذیرن للعالمین، این کتاب برای ترسوندن جهانیان است، هم در باره خصوص کفار و منافقین فرمود لتنذر بهی قوما لدا، اونا که لدن علد الخصام، دشمنی سرسخت نسبت به دین دارن، اونا رو بترسان. با اینکه فرمود تو با این قرآن اون کفار و منافقینی که لدن، که جمع علد است، علد اون دشمن کینتوز و سرسخت، با اینکه فرمود دشمن لد را و علد الخصام را میترسانی، معذاری فرمود انما تنذر من یخشاها، فقط مؤمنین است که تو اونها رو میترسانی، یعنی فقط مؤمنین هست که استفاده میکنن. اونم هدایت کرده. قرآن برای تشریعی هدایت جهانی است، همه رو راهنمایی کرده. نه، منظور اینه که تشریعاً برای همگان هدایت است، هدن لناس است، اما کسی که بهره میبرد متقین است. نظیر مسئله انذار، با اینکه فهمود نظیرن للبشر یا نظیرن للعالمین یا ذکرا للبشر، ما ازالک فرمود انما تنذر من یخشاها. نه اصلا معناش اینه که اونها بهره میبرن، ولا دعوت برای همه است. برای همه کفار نامه نوشت، از سراتین عالم نامه نوشت حضرت، به سوی اختیار خودش. وقتی که نبذوه وراء ظهورهم سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، این به سوی اختیار خودش دلش رو مهر کرد. و اگر کسی دل یک کسی به وسیله تبهکار یا مهر شد، نمیتوان اون اوصاف رذیله را از دل بیرون آورد، نمیشود اوصاف فاضله را جا داد. این معلوم میشود اون تقوای فطریش رو خاموش نکرده هنوز، او استفاده میکند. بله دیگه، کسی که آمادگی دارد اون فطرت خاموش نکرده، اگر اون فطرت خاموش نکرده بهره میبرد، ولو در یه گوشی از تعالیم قرآن. بر اون چون فطرت خاموش نکرده، نفس لوامه داشت، این نفس لوامه داشت، خاموش نکرده اون فطرت اصلی را بالکلیه. اگر اون فطرت اصلی را بالکلیه خاموش بکند، نظیر آیاتی که بعد می‌فرماید ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. چرا؟ چون ختم الله على قلوبهم. اما اگر کسی فطرت اصلی رو خاموش نکرد، ولو معصیت کبیره دارد، ولی در برابر معصیت کبیره نفس لوامی دارد که همواره او رو سرزنش می‌کند، این همچین انسان قابل هدایت است. حالا این اوصاف به برکت هدایت است، نه به برکت متقین فطری بودن. خب متقین را چگونه هدایت میکنن؟ اهل تقوا کیانند که قرآن بر اونها هدایت است؟ اگر هدایت بدوی باشد، منظور از این متقین کسانی هستند که اون فطرت تقوا یا فطرت توحید را خاموش نکردند. اگر منظور استدامه هدایت باشد، مراد از متقین کسانی است که دین را قبول کردند، به اعمال دین عمل کردند، به راه افتادند، لذا بقائاً این قرآن تاییدشون می‌کند، مثل اهدنا الصراط المستقیم. اگر تکوینی هم باشد، منظور از اون متقین همون اهل تقوایی هستند که فطرت را خاموش نکردند، یک، و اهل تقوایی هستند که به ندای فطرت پاسخ مثبت دادند و دین را پذیرفتند و عمل کردند، دو، اونگاه قرآن هدایت تکوینی است نسبت به اینها که یهدی الیه من اناب. همون بحث هایی که در یهدی الیه من انابی که در سوره رعد بود و همون بحث هایی که در اهدنا الصراط المستقیم بود خواهد آمد. هدن للمتقین، این کتاب نفس هدایت است، خود نور است. حالا اطلاق هدایت بر این کتاب از باب مبالغه است، نظیر زیدون عبدون است که کلمه محذوف است، یا نه این متن هدایت است و کسی که اهل قرآن است او مهتدی است و این جوهر و این گوهر هم ذاتن هدایت است هم هادی دیگران، مثل اینکه نور هم ذاتن نور است هم منور دیگران. اگر این چنین شد، دیگر لازم نیست که در اطلاق هدایت بر قرآن ما بگوییم کلمه محذوف است، مضاف محذوف است، یا مثلا حمل حمل هو و زو هو است و مانند آن. یک مقدار درباره اطلاق هدایت بر قرآن، یک مقدارم درباره متقی متعالیم فرمید ببینید که چه بود.